ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. الکسی ناوالنی امروز به روسیه باز می‌گردد. همسر نازنین زاغری از احتمال آزادی او در 2 ماه آینده خبر داد. سازمان انرژی اتمی ایران درخواست قدرت‌های اروپایی برای توقیف تولید اورانیوم فلزی را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. همزمان با انتشار خبر بازگشت الکسی ناوالنی به روسیه، فضای امنیتی در فرودگاه محل ورود او تشدید شده است. الکسی ناوالنی از منتقدان سرسخت حکومت روسیه با وجود تهدید مقام‌های قضایی روسیه از طرفدارانش خواسته برای استقبال از او به فرودگاه بیایند. این در حالی است که سازمان زندان‌های روسیه تهدید کرده آقای ناوالنی در صورت بازگشت به کشور بازداشت خواهد شد. آقای ناوالنی از مخالفان ولادیمیر پوتین سال گذشته میلادی در حین یک سفر هوایی داخلی در روسیه پس از مسمومیتی که به بیهوشیش انجامید به بیمارستانی در آلمان منتقل شد. بر پایه تحقیقات مشترک چند رسانه خبری، سرویس امنیت روسیه در مسمومیت آقای ناوالنی به وسیله عامل عصبی نقش مستقیم داشته، حکومت روسیه این اتهام را رد می‌کند. محمد علی زم، پدر روح الله زم، روز یک شنبه در مراسم 40مین روز مرگ فرزندش در بهشت زهرا بار دیگر گفت مأموران درباره تایید حکم اعدام به او دروغ گفتند.
حکمای اعدامش بهش ابلاغ نشده و خبر نداره و دوستانی اونجا از مأمورها دروغ گفتن، گفتن روح الله حکم اعدامه تایید نشده. تازه اگر هم بشه فرصت قانونی وجود داره، کارهایی وجود داره، اقاضی دادرسی که باید این مسیر طی بشه، نگرانی نداره.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران 24 آذر ماه با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شده بود اجرای حکم اعدام پس از ابلاغ به وکیل و ملاقات روح الله زم با خانواده اش صورت گرفته است. پدر روح الله زم این موضوع را رد می‌کند. اعدام روح الله زم با محکومیت گسترده از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری و مقام‌های کشورهای مختلف روبرو شد. همسر نازنین زاغری، زندانی 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی، درباره آزادی و بازگشتش به بریتانیا در 2 ماه آینده ابراز امیدواری کرد. روزنامه ساندی تایمز روز یکشنبه به نقل از ریچارد رادکلیف گزارش داد که وزیر خارجه بریتانیا از مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی و تلاش برای آزادی خانم زاغری خبر داده است. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا بدون اشاره به جزئیات گفت که دولت جدید آمریکا هم در این باره قول همکاری داده. در حالی که محکومیت 5 ساله نازنین زاغری به زندان اسفند ماه سال جاری به پایان می رسید، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پاییز امسال اقدام به طرح پرونده دیگری علیه خانم زاغری کردند. یک دادگاه بلژیک روز شنبه صدور حکم برای اسدالله اسدی، متهم اصلی در پرونده طرح بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین خلق ایران در پاریس را تا ماه آینده به تعویق انداخت. در این باره با ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی که به ما پیوسته همراه میشیم. خوش آمدید آقای مصداقی. اول به ما بگید که چرا این پرونده به تأخیر افتاده، اصلا علتش چی بود؟ قرار بود که همین مدت در واقع حکم اعلام بشه.
بله، دلایل رسمی که اعلام نشده، هرچی که هست میتونه گمانه‌زنی باشه. میدونید که لومون قبلا گزارش داد که تمامی دستگاه امنیتی رژیم پشت این پرونده از قبل اومده بوده و فشارهای زیادی هم در طول 2 سال گذشته برای تاثیرگذاری روی این پرونده اعمال شده. میدونید از دستگیری خانم عادل‌خواه گرفته تا همچنین موضوع آقای احمد رضا جلالی در سوئد، اینها مواردی است که نظام اسلامی تلاش میکنه بر اساس معامله هایی که قبلا هم صورت گرفته در این رابطه عمل کنه. معلوم نیست آیا به خاطر این موضوع یا مسائل فنی در جریان صدور رأی دادگاه مؤثر بوده.
به هر حال آنچه که مهمه طرف جمهوری اسلامی هست. شما فکر میکنید که این دادگاهی که الان در واقع داره رسیدگی میکنه به پرونده اسدالله اسدی یا دولت‌های اروپایی چقدر ممکنه زیر بار برن، احیانا اگر چنین طرحی وجود داشته باشه به فرض آنچه که باشه، چقدر ممکنه که عقب نشینی بکنن در برابر چنین رفتارهایی از طرف جمهوری اسلامی، مثل همین دستگیری، مثل فشار بر احمد رضا جلالی یا دستگیری خانم عادل‌خواه؟ عرض می‌کنم
ببینید، بعید میدونم که در صدور رأی تغییری حاصل بشه، چون اسناد و مدارک و شواهد کافی هست. ببینید 5 تا کشور اروپایی در جریان دستگیری متهمین مشارکت داشتن، اسناد و مدارک بسیار زیادی هست. اونا حتی فیلم زمانی که بمب تحویل داده میشد فیلمش رو دارن، و بعد هم اسناد کافی در ارتباط با مبادلات مالی بین متهمین و خود آقای اسدی و همچنین کسانی در ایران موجوده. بر اساس اسنادی که در دادگاه هم مطرح شده، ببینید بیش از 230,000 یورو به حساب سعدونی و نعامی، زوجی که قرار بوده بمب اونجا بذارن، از سال 2012 تا 2018 ریخته شده و معلوم نیست دقیقاً چقدر پول نقد داده شده، چون فقط یک فقرش در هنگامی که بمب رو تحویل دادن 20,000 یورو در نقد گرفتن و موارد زیادی به حساب اینها پول نقد واریز شده که کلن میتونم بگم حدود شاید 10,000 یورو باشه. بنابراین اینها اسناد کافی رو دارن و خب حکم 20 سال خواسته شده، 18 و 15 سال، یعنی برای آقای اسدی 20 سال، برای زوجی که بمب رو میخواستن ببرن 18 سال و برای کسی که در اونجا رابطشون بود 15 سال حکم دادستان خواسته. دلیلی وجود نداره که بخوان این رو کمتر بدن یا اینکه اساساً اینها رو تبرئه کنن. به نظر من حتی اگر بخواد معامله‌ای هم صورت بگیره، بعد از صدور رأی خواهد بود و من بسیار بسیار بعید میدونم که در جریان صدور رأی بخواد معامله‌ای صورت بگیره، یعنی پیش از اینکه رأی صادر بشه.
بعضی در واقع از تحلیلگران حتی موضوع رو تا حدی به مسئله انتخابات آمریکا و برقراری دولت جدید و همراهی احیان آمریکا با اتحادیه اروپا در همین سیاست‌ها هم ربط میدن. مثلا فشارهایی که دولت ترامپ بر ایران می آورد شاید باعث میشد که اتحادیه اروپا هم از این ور با قاطعیت بیشتری با چنین مسائلی برخورد کنه. به هر حال پرونده مثل پرونده عبدالله اسدی پرونده بی سابقه ای هست که یک دیپلمات ایرانی رو اینطور مورد محاکمه قرار بدن بعد از سالها در وقوع چنین اتفاقاتی که در اروپا هست. آیا میشه اینها رو به هم ربط داد؟
من تصور نمی کنم، به خاطر اینکه در واقع اروپا لااقل در این زمینه ها متأثر از سیاست های امریکا عمل نکرده. ما قبل از این شاهد بودیم که اتفاقا در دولت آقای ترامپ بود، اگر بخوایم بگیم، استرالیا یک معامله ای رو صورت داد با رژیم جمهوری اسلامی و 3 تروریست در تایلند آزاد شدند و یک استرالیایی در ایران. بنابراین دولت‌ها بیشتر به نظر من بر اساس منافع خودشون عمل می‌کنن تا به خاطر حالا انتخابات در یک کشور دیگه یا تحولاتی در اونجا صورت می‌گیره. من فکر می‌کنم باید منتظر باشیم و ببینیم که دلیل اصلی این تأخیر رأی یک ماه چی هست، چون بالاخره تا ماه آینده باید اونا تصمیم خودشون اعلام کنن.
سپاسگزارم از ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی با رد ادعای همتای فرانسویش درباره تلاش تهران برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای این سخنان را یاوه‌گویی بیهوده خواند. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه 27 دی در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات هسته‌ای ایران تأکید کردند اگر جمهوری اسلامی خواستار حفظ توافق برجام است، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. سازمان انرژی اتمی ایران اما با رد درخواست این 3 کشور اروپایی گفته تولید این ماده طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و تولید بدون توقف توقف ادامه خواهد یافت. در بیانیه این سازمان که شامگاه روز شنبه 27 دی منتشر شد، تأکید شده است که ایران اطلاعات مربوط به طراحی کارخانه تولید اورانیوم فلزی را در زمان مقتضی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌دهد. اما اساساً اورانیوم فلزی چیست؟ از زبان بهروز بیات بشنویم که تحلیلگر امور هسته‌ای و ساکن اتریش است و در گفتگو با رادیو فردا چنین گفت:
یک فلز خیلی سخت با درجه حرارت خیلی بالا ذوب میشه و میتونه مصارف صنعتی هم داشته باشه. منتها از طرف جمهوری اسلامی هم در چارچوب این مصوبه وقتی مطرح میشه، یعنی که تهدید میکنه اگر که شما همراهی نکنید ما این مسیر رو به سمت بم ساختن پیش گرفتیم و میریم.
اما ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در همان روز شنبه 27 دی ماه با اشاره به این فعالیت‌های تازه ایران گفت که جمهوری اسلامی در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی خود است. این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی نماینده دائمی ایران در سازمان‌های بین‌المللی پیشتر ادعا کرده بود ایران اورانیوم فلزی را برای تجهیز بیشتر راکتور تهران نیاز دارد. در همین زمینه نظر بهروز بیات را جویا شدیم.
از این لحاظ باور کردنی چون راکتور تهران در واقع یک راکتور در آستانه اسقاط، حالا به زور نگرش داشتن، حالا نمیای این راکتور رو براش تکنولوژی پیشرفته راه بندازی. از این لحاظ اونم باور کردنی نیست.
در آستانه روی کار آمدن دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا و خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید، این اقدامات ایران وضعیت نامشخصی برای احتمال بازگشت آمریکا به برجام پیش می‌آورد. دامان گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل درباره تفاوت بین نگاه ترامپ و نگاه احتمالی دولت بایدن چنین می‌گوید:
آقای ترامپ شاید نخستین سیاستمدار یا رئیس جمهوری بود که در قبال با جمهوری اسلامی در این 40 سال کامیابترین سیاست رو به گمان من اتخاذ کرد. نظر تفاوتی که در ایران به وجود اومده در دل مردم ایران که کاملا پارادایم رو تغییر داده از اون فضای اصلاح طلب اصولگرا رسیده به اینه که خب هیچ تفاوتی با هم ندارن. ببینید آقای بایدن اومده برعکس آقای ترامپ برای سازش با جمهوری اسلامی، به این معنا که مثل آقای اوباما آقای بایدن معتقده در خاورمیانه شما به صلح و امنیت وقتی میرسید که تعادلی از نظر نیروهای نظامی و سیاسی و هژمونیک وجود داشته باشه.
اما وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با نشریه ژورنال دومانش گفته است دولت ترامپ سیاست آنچه که کارزار فشار حداکثری خواند در قبال ایران اتخاذ کرد که به باور ژان ایو لودریان تنها نتیجه این راهبرد دونالد ترامپ افزایش تهدید و خطر بوده است. اما اگر احتمال بدهیم که دولت جو بایدن به مذاکرات باز می‌گردد و در عین حال اگر درخواست مؤکد عربستان سعودی برای حضور در مذاکرات احتمالی و مجدد برجام را در نظر آوریم، شرایط به توافق رسیدن با شکل تازه‌ای مواجه می شود. پیشبینی بهروز بیات در همین زمینه:
اگر نظراتی رو که آقای جیک سالیون، کسی که قرار مشاور امنیت ملیش بشه، ببینیم، می‌بینیم آقای سالیون طرفدار یک روند آهسته به هم نزدیک شدنه. دو تا رژیم ارتجاعی مستبده داریم تو منطقه که عربستان سعودی، یکی جمهوری اسلامی. آیا اینا تن میدن؟ اون جای بحث داره. نکته امیدبخشیه، ولی من تردید دارم که جمهوری اسلامی یا شاید هم عربستان سعودی حاضر باشن اون هر دو رژیم، به ویژه رژیم جمهوری اسلامی، در تنش زندگی میکنه. احتمالاً بدون تنش نمیتونه ادامه حیات بده.
همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در توییتی نوشت رهبران سه کشور اروپایی هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادند. ظریف در ادامه ادعا کرد که برجام با عملکرد ایران است که زنده مانده، نه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا. حکومت ایران در سالهای اخیر بارها تلاش خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است.
امیر پوریا گزارش میداد. به این ترتیب میرسیم به ساعت 21:15 و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استدیو خبر رادیو فردا همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام دارم.